بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فضای فرمایشات شهید آیت الله مطهری در نقد مرحوم علامه طباطبایی اجمالا روشن شد و گفته شد که مدعای مهم شهید آقای مطهری این است که علامه طباطبایی در بعضی از آیات اعتقاد دارند به این که واقعیات واقعی وجود داره و کمالات واقعی وجود داره، که این کمالات واقعی خلاصه مورد الهام نفسه و چون این کمالات واقعی به نفس الهام شده یا نفوسی که مورد تأیید الهی هستند به نام نفوس ائمه، در واقع این واقعیات و این کمالات رو عمل میکنه و عمل به این کمالات و به این واقعیات در واقع مورد تأکید علامه طباطبایی در تفسیر آیات قرآن کریم. و چون یه چنین کمالات واقعی وجود داره و به تعبیر زیبای خود آقای مطهری معتقدن که علامه رضوان الله تعالی علیه خودشون اعتقاد به این مبنا دارن، بنابراین نمیشه کسی مثل ایشون باید اعتباری را یا خوب اعتباری را که ما قبول داریم و فرمایش ایشون رو در واقع میپذیریم که خلاصه باید و خوب صفت عینی خارجی اشیا نیست خلافاً لافلاطون، ولی قبول نمیتونیم بکنیم که خلاصه این کسی که اون نکته مهم رو قبول داره در ذیل اون آیات، اینجا که میرسه بگه چون باید اعتباریه مقاصد متغیرن پس بایدها متغیره. نخیر، ما کمالات واقعی داریم که این کمالات واقعی رو نفس الهام بشده و ملهم به درک این کمالات، و چون این کمالات نفس ملهمه به این کمالاته و این کمالات رو تأیید و تصدیق کرده، بنابراین خدمت شما عارضم مقصد ثابتی داریم و باید ثابتی. اصل فرمایش آقای مطهری تقریبا اینه. و البته نتیجه این مطلب این میشه که بیانات علامه طباطبایی در ذیل آیه سوره بقره که خلاصه خوندیم بعضی از عبارات آیه مطهری را، یعنی آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده، با اون بیانات ایشون در ذیل نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یا اون آیه شریفه اوحینا الیهم فعل الخیرات که اون وحی رو وحی تسدیدی میداند نه وحی تشریعی، و بازگشت وحی تسدیدی به همین نکته ایست که عرض کردم، یعنی نفوسی وجود دارن که این نفوس به خاطر ادراک واقعیت ها و کمالات واقعی در واقع عمل میکنن به اون کمالات و عمل کردن به اون کمالات، نه اینکه دستور داریم که عمل کنن. فرق وحی تشریعی و وحی تسدیدی همینه، ولذا اینها منشأ فهم بایدهای کلی و مطلقه. ولذا تعبیر ایشون این بود در اخلاق مسئله این است که آیا یک سلسله بایدهای کلی و مطلق که همه انسان ها مانند یک دیگر در آنجا حکم می کنند داریم یا نه؟ فالهمها ها فجورها و تقواها و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که از نظر ایشان یعنی علامه طباطبایی با اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات مفهومش فرق دارد. همین دکتری که عرض کردم ما دیگه چون تفصیل این بحثای آیات رو در جای دیگه گفتیم فعلا نمیخوایم اون مطلب رو مطرح کنیم. پس ما حتی با قبول این مبنا که در هر فعل اختیاری بایدی داریم و فرمانی داریم، و با قبول این مبنا که باید اعتباریه، خوب اعتباریه و صفات واقعی اشیا نیست، در واقع میتونیم اخلاق را و مسائل اخلاقی را نه به عنوان یک امر ثانوی، بلکه به عنوان یک امر اولی درست کنی. و لذا به تعبیر ایشان، به تعبیر آقای مطهری، ما در واقع اون موقع باید فتوا بدیم به اینکه انسان مدنی به طبع نه به تتبع. باید فتوا بدیم که مسائل اجتماعی و اخلاقی را به حکم یک اصل اولی درست میکنیم، نه به حکم یک اصل ثانوی. لذا نباید این تعبیر در واقع وجود داشته باشه. هرچند اصل مسئله استخدام را قبول میکنیم و این سیر رو میریم. این اصل در واقع فرمایش آقای مطهری بود که توضیح داده شد. بر این اساس حالا که عرض کردم یه بخشی شده که ما تفسیرش رو واگذار کردیم به جای دیگری، برمیگردیم فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی رو یه بررسی میکنیم. حضرت آیت الله جوادی هم تو که عبارتاشو خوندیم در پاسخ به نقد ناقدان، پاسخ نقد ناظران، در واقع چند نقد کردن که حالا اینها رو وقتشه که جواب بدیم. بله، استاد میفرمان که محور بحث استاد یعنی علامه در مورد نسبی بودن و مطلق نبودن حسن و قوه خصوص محسوسات است که مورد اشتراک انسان و حیوانه، لذا نمیتوان بر بیان ایشان نقدی وارد کرد که بر اساس نسبی بودن حسن و قوه مزبور مسئله اصول جاودانه اخلاق رو نمیشه توجیه کرد. آقا میگن که ریشش اینه که شما خلق کردید بین حسن حسی و حسن عقلی. جوابش اینه که آقای مطهری میگه نه، خود علامه رضوان الله تعالی علیه حتی در مواردی مثل عدل تصریح میکنن در آیه شریفه 213 سوره بقره که بخشاشو خوندیم که نه، اینا ثانویه. خب اگر یک کسی مثل مرمای علامه طباطبایی اینو تصریح بکنه، ما دیگه نمیتونیم بگیم ایشون بحثش محدود به حسن حسیه و با حسن عقلی کار نمیکنه. ملاحظه کنید ببینید، یعنی مشکل اینه. درسته حضرت علامه در جاهایی به فطری بودن حسن عقلی اقرار میکنن و این، ولی این مصداق همون در واقع اختلافی است که مرحومای مطهری میخوان بگن در بیانات علامه هست. ببینید، ما میخوان بگیم این به این راحتی نمیشه حل کنیم مسئله را. اگر کسی مثل حضرت علامه یه چنین مطلبی رو در ارتباط با حسن در واقع عقلی داشته باشن، در همون آیه سوره در واقع بقره 213 سوره بقره که ایشون در جلد دوم المیزان این رو بحث میکنن، که حالا از کردم ما تفصیلش رو در جاهای دیگه گفتیم، الانم نمیخوام تفصیلش رو بگیم، فقط این جمله را که خلاصه آیه طباطبایی بهش اصرار دارند رو میخوایم عرض کنیم. بله، آیه طباطبایی تعبیرشون اینه که خلاصه بعد از این که ادراکات اعتباری رو خیلی زیبا بیان میکنن، به اینجا میرسن که بله، ما خود وجود ادراکات اعتباری را هم مصداق الهام الهی میدونیم که تونستیم از ادراک اعتباری استفاده کنیم. این درسته. بعد میفرماند انسان هر چیز را جهت انتفاع استخدام میکند، اصل استخدام را مطرح میکنند. بعد وارد این بحث میشد انسان به مقتضای طبیعتش مدنی است. ببینیم اینو میخوان بررسی کنند. پس این حکم، یعنی حکم بشر به اجتماع مدنی و عدل اجتماعی، حکمی است که استرار بشر را مجبور کرد به اینکه آن را بپذیرد. چون اگر استرار نبود، هرگز هیچ انسانی حاضر نمی‌شد دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند. و این است معنای عبارت معروف که می‌گویند انسان مدنی به طبع است، که آقای مطهری گفت این به طبع یعنی به تتبع. این است معنای این که میگویم انسان حکم میکند به عدل اجتماعی. خلاصه در هر دو قضیه استرار او را وادار کرده به اینکه مدنیت و زندگی اجتماعی و دنبالش عدل اجتماعی را بپذیرد، چون میخواست از دیگران بهره کشی کنه. و لذا تعبیر میارن که یه بعد بیانات دیگری دارن که اگر عدالت اجتماعی اقتضای اولیه طبیعت انسان بود، باید عدالت اجتماعی در شؤون اجتماعات غالب می بود و تشریک مساعی به بهترین وجه و مراعات تساوی در قالب اجتماعات حاکم می بود. این گرفتاری اینه، در حالی که می بینیم دائما خلاف این در جریان است و اقویای نیرومن خواستهای خود را بر ضعفا تحمیل می کنند و قالب مغلوب را به ذلت و بردگی می کشد تا به مقاصد و مطامع خود برسد. ازا حضرت علامه حرف مهمشون اینه که اون چه که طبع اولی انسان استخدام و بهره کشیه. انسان به استرار به اجتماع و به عدالت رسیده. خب این بحث حسی نیست دیگه، یعنی اینجا نمیشه کسی این رو حمله بر حس بکنه. ببینید این نکته ای که مرمای متحری روش اصرار دارن اینه، ولذا حضرت علامه رضوان الله تعالی علی بعد که نظر مبارک خودشون رو خلاصه بیان میکنن که اختلاف اولی به وجود آمد، راه حل اختلاف دینه، بعدم به واسطه دین اختلاف ثانی به وجود اومد و اینا رو شرح میدن و توضیح میدن، میرسن به نظر بعضی از آقایون. نظر بعضی از آقایون رو تحلیل میکنن که خلاصه بر اساس این نظریه که خود ایشون تبیین کردن، میخوان بگن اشتباهه که خلاصه بعضی از آقایون در تفسیر آیه راه های دیگری رو به کار ببرن. عبارتی دارن، بله تا اینجا روشن گردید که هر انسانی دارای قریحه است که میخواهد انسانهای دیگر را استخدام کند و سایر انسانها بهره کشی کند. بعد حال که این اگر این نکته را هم زمینه کنیم که افراد انسانها به حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگی و عادات و اختلافی که مختلفند، از این اختلاف طبقات همواره آن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعی را تهدید میکند. و خلاصه همین نکته که اشاره کردن میرسه، بعد میرسن به اینجا که خلاصه از این تحلیل ما معلوم میشه که خلاصه نباید کسی آیه رو یه طوری معنا بکنه که بگه مدنی بودن طبیعت اولی انسانه. ایشون نقد میکنه اون نظر اون مفسرین رو که این حرف رو زدن. خلاصه خیلی این مبنا برای آیه مطهری مهمه. آیه مطهری دارن میفرمان که ما در واقع این عبارات علامه است که به نظر ما مشکل ایجاد کرده. ما قبول داریم که علامه در آیاتی مثل و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها عقل عملی و حکم به حکمت عملی رو درست کرده، اون درسته اونجا، ولی اینا رو چه کارش کنی؟ ببینید یعنی از کدام ما تو این فضا باید با آقای مطهری بحث کنیم. تعبیر خوبی هم اینجا دارن. خلاصه که دیگه حالا ملاحظه کنید دیگه بیشتر از این ما اینجا معطل نشیم، چون عرض کردم خلاصه ایشون این مطالب رو مفصل بیان کردن خود علامه و ما هم در اون درس های فقه جهاد اینو آیه رو مفصل بحث کردیم. دوستان انشاءالله میتونن مراجعه بفرمان و اونجا دیگه این ریشه بحثه. خب بنابراین با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم، این اشکال اول آقا به فرمایش های تحریم وارد نیست. اولا آیه مطهری قبول دارن که در بعضی دیگه از آیات این مسئله بیان شده و علامه با حسن و قبح عقلی به شکل خلاصه ثابت کار کرده. اون آیه سوره خلاصه شمس، یا آیه در واقع سوره انبیا اوحینا الیهم فعل الخیرات، بله این درسته، ولی اینجا دوچار مشکل شده مسئله. بله، نکته دومی که استاد بزرگمون از آیت الله جوادی بیان میکنن اینه که چون مدار بحث استاد خواص طبیعی و حسی مشترک بین انسان و حیوانه، نمیتوان بر مقاله ایشان نقدی وارد کرد که استاد مفاهیم اعتباری و از جمله حسن خوب را با عالم انواع دیگر حیوانی غیر انسان نیز وارد کرده است، با حالان که حسن خوب حکم عقل عملی است. حالا اجازه بید من این، چون یه بحث دیگه ایه، اول اون تیکه ای رو که الان آیاتش رو خوندیم عرض میکنم، بعد وارد این بررسی میشیم ببینیم بالاخره از کجا این بحث ریشه میگیره. بعد این دو رو فعلا میذاریم تا بعد از که مقدمی لازم داره از خواهم کرد. سوم، آنچه درباره نسبی بودن زشتی و زیبایی از کلام استاد استفاده میشود ریشه در متون فلسفی داره و در واقع فیلسوفان زیادی این رو بحث کرده. خلاصه و ایشون نظرات خلاصه شیخ اشراق در حکمت اشراق یا خلاصه نسبی بودن رو در این حد مبنای این نقد قرار دادن. خب ما بحث مهمی که باز داریم همینه. ببینین بحث این که آیا ما در رتبه ادراک عقلی این مسئله رو داریم یا نداریم. ببین ما با حسن قوه عقلی اولا و با باید ثابت ثانیا داریم کار میکنیم. این نکته رو باید بررسی کنیم. خلاصه که این مسئله در رتبه حکم عقل خدای متحرین و تو عدل الهی گفته و با عقل حل کرده. الان هم میگن که علامه در رتبه عقل اینو قائله تو خیلی جاها، ولی اعتراضشون اینه که چرا اینجا قائل نیست. ملاحظه بکنید، ببینید یعنی محل مشکل اصلی اینه که ما حسن و قوه عقلی را میپذیریم و غلبه خیرات بر شرور را میپذیریم و مبنا را میذاریم که خلاصه اون خیر و کمالی که در نهایت به نوع انسان ها میرسه، اینا رو خدا متعالی قائله و میگه علامه هم تو جاهای دیگه قائله. یعنی نمیخوایم اینا را نقل کنیم که بگیم خلاصه مسئله در فلسفه اسلامی در حد نسبیته. نه خیر، در حیث شخصی نسبیه، در حیث نوع کلی و ثابته. ببین همه بحث اینه، در حیث نوع هم که کلی و ثابته مورد تأیید علامه است در خیلی جاها، در یه جاهای دیگه حرف مختلف با او زده شده. ببینید یعنی این مسئله که من این رو محدود به رتبه عقلی کنم و در رتبه عقلی به خاطر حالا کسر و انکسار نهایتاً خیر و کمال نوع اقتضا کنه باید ثابت رو. اما اگر رفتم تو رتبه حسی و شخصی نسبی میشه، بس این ندارم سر اون. مرحوم آقای مطهری ببین اینو هم بحث کرده ها. ببین همینجا من برگردم اون دومی رو بگم. دومی هم همین بحثه که من در رتبه ادراک حسی و خیالی نسبیت دارم، اما سوال اینه من در رتبه ادراک حسی و خیالی ادراک اعتباری دارم یا ندارم. بالاخره به تعبیری که استاد بزرگ رحمت الله جوادی میگه، ما با وهم نظری و وهم عملی رو قبول داریم یا قبول نداریم. یا عقل عملی و عقل نظری فقط داریم. اگر بس تو مرحله عقل و ادراک اعتباری و مجاز اعطا حد شیء به شیء و با عقل، عقلم اقتضا میکنه کمالات، ادراک کمالات واقعی و بایدهای ثابت را. وقتی از اون رتبه میاد پایین تا تو انسانیم، بله اشکال نداره انسان ادراک نسبیت کنه، اما تو بایدهای انسان ادراک نسبیت میکنه نه حیوان. انسان در فعل اختیاریش در رتبه بایدهای نسبی نسبیه، در رتبه بایدهای ثابت ثابته. مجاز و اعطاء حد شیء به شیء هم مال انسان. چرا؟ چون عقل نظری و عقل عملی مال انسانه. این نکته مهمیه ها. از همین جا اون نکته چهارم استادم جوابش در میاد که آقای مطهری هم تصریح کردن. حالا ما انشالله داریم در بحث نظام سیاسیمون عبارات ایشونو تو حکمت عملی هم میخونیم، علوم انسانی یه جلدی دارم. اونجا هم ایشون بین نوع و فرد، بین نسبیتی که تو افراد و اشخاص هست با فرد تفکیک میکنه. الان هم عرض کردن. ببینید یعنی که نه، اینا محل اختلاف نیست بین استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی و آیت الله مطهری. اونی که محل اختلاف دو نکته است: آیا کسی که اون کمالات ثابت رو تصدیق میکنه باید و اعتباری میبینه، برای باید اعتباری باید کلی ثابت قائله؟ حالا با یکی از توجیهاتی که ایشون انجام دادن که الان محل بحث ما نیست. یا کسی که در واقع باید رو اعتباری دید، الزام و لابد باید باید رو متغیر ببینه. اصلا میگه نه، متغیر و نسبیشو داریم، ثابت و کلیشو هم داریم. اشکال دوم اینه که این ادراک اعتباری مال انسانه یا در غیر انسان هم هست. اگر ادراک اعتباری مال انسانه، باید متغیر مال انسانه، باید ثابت هم مال انسانه. حیوان متحرک بالمیل نه بالاراده، لذا ادراک اعتباری نداره. یا بگیم حیوان افعالش غریزی هن و ما ماهیت غریزه را نمیدونیم. همونطور که گیاه رو طبیعت حرکت میده به سمت کمالش، حیوان هم با غریزه به سمت کمالش، نه با ادراک اعتباری. ببین ما میخوایم عرض کنیم که ببین اینا محل اختلاف دیگه نیست. محل اختلاف یه جمله است که بزرگی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که خودشون اینا رو قبول دارن، در آیه 213 نباید اینطوری بیان کنن. حیات زندگی اجتماعی رو باید به تب بدونن، عدالت اجتماعی رو باید فطری بدونن و طبیعت اولیه انسان رو حاکم بکنن در بحث عدالت اجتماعی و زندگی اجتماعی. از همین تحلیلی که خدمت سروران بزرگوار عرض شد، خلاصه در میاد که اون اشکال پنجم هم دیگه وارد نیست. اشکال پنجم استاد، علم اخلاق مانند سایر علوم جزئی زیر پوشش حکمت اولاست. نمیشه کسی در حکمت اولا نسبی باشه در اخلاق ثابت. نه، جواب اینه که نه، ما میخوام بگیم علامه در حکمت اولا یه جا ثابته یه جا متغیره. اشکالمون اینه. کمان که در آیات ثابتو داریم الهمها فجورا و تقوا اوحینا الی فعل الخیرات، متغیرش هم داریم در زیل آیه 213. اصل مسئله ما با فرمایشات استادمون همون نکاتی است که تو جنبندیمون از آقای مطهری آوردیم. حالا که این مسئله در خلاصه فرمایشات استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی و فرمایشات آقای مطهری جنبندی شد، ببینیم خودمون باید اینجا چه بگیم. ما بر این که در واقع نظریه مختار رو اینجا حاکم بکنیم، چون یک اختلاف مایی با شهید آقای مطهری داریم و باید ببینیم، حالا اونو توضیح خواهم داد که اون همطور که عرض کردم مرکب حقیقی بودن جامعه مبنای ادراک اعتباری باید ثابت جامعه بشه. و بعدم چون در فعل اختیاری ما ادراک اعتباری رو لازم میدونیم، ما یه باید ثابت در واقع جامعه داریم برای اعمال حاکمیت جامعه. حالا اینو ما یه توضیحی داره که انشالله تو این فضا بحث اصل اولی رو در فضای حکمرانی، در فضای مجازی، حالا چه نسبت به فرد و چه نسبت به جامعه، انشاءالله تبیین خواهیم کرد. البته عرض کردم تفصیلش مال جاهای دیگه است که انشاءالله دوستان تفصیلش رو مراجعه میکنن و بعد ما اون اصل رو باش کار میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.